بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله الأعظم أرواحنا له الفداء. صحبت درباره روایتی بود که حضرت عبدالعظیم الحسنی علیه السلام به سند خودشون از امیرالمؤمنین نقل کردند که در اون روایت امیرالمؤمنین می‌فرماید بیماری اجر نداره، ثواب نداره، ولی سبب می شود که گناه انسان پاک بشه. سید رضی رضوان الله تعالی علیه در زیل این سخن فرق گذاشته، سلام علیکم و رحمت الله، میان اجر و عوض. فرموده است که بیماری اجر ندارد ولی عوض دارد، و اینجوری مطلب رو بیان کردن که اجر در برابر فعل انسانه، چون وقتی انسان بیمار میشه بیماری که فعل انسان نیست، بیماری فعل خداست. خدا انسان را بیمار میکند، در مقابلش یه چیزی به انسان میده و اون پاک کردن گناهانه. اجر مربوط میشد به فعل خود انسان. انسان اگر فعلی انجام بدهد خدا به او پاداش میدهد. در بیماری چون فعلی انجام داده نمیشود، اینجا میفرماید المرض لا اجر فی، مرض اجری ندارد ولی عوض داره. خب حالا ما توضیح بود که ما دادیم دیگه. بله، خدمت رو عرض کنیم که در رابطه با این مسئله اگر ما احادیثی که مربوط به این موضوع هست رو بررسی کنیم، میبینیم این احادیث چند دستند. فقط این حدیث نیست، احادیث دیگر هم باید در نظر بگیریم بعد یه جمع‌بندی کنیم. عده‌ای از احادیث، این احادیثش رو حالا ما اینجا دیگه ذکر نمی‌کنیم، ولی جمع‌بندیش رو عرض می‌کنیم. احادیث شما در دانشنامه احادیث پزشکی خدمتتون عرض کنم که صفحه 160 و 177 اونجا احادیث چه آوردیم، ولی جمع‌بندیش اینجا خدمتتون عرض می‌کنیم. یه دسته از احادیث هست که میگن هیچ پاداشی نداره، المرض لا اجر فی، مثل همین حدیثی که در اینجا داریم و سید رضی اینجور توضیح داده. یه دسته از احادیث هست که میگن، اینا میگن بیماری گناهان رو می‌ریزه، ولی کن نسبت به این که اجر و پاداش داره یا نداره سکوت کردن. گفتن بیماری است، این دسته اول سکوت نکردن، گفتن اصلا اجر نداره، المرض لا اجر فی، ولی گناه رو می‌ریزه، مثل همین روایتی که از تبرازیم ایسام نه. یه دسته روایات هست اونا میگن گناهانو میریزه، ولی که نسبت به اجرش سکوت کردن، چیزی نگفتن. دسته سوم احادیثی هست که میگن اصلا بیماری سبب این میشود که درجات انسان بالا بره، این هم یه دسته از احادیث. دسته چهارم احادیثی است که میگن بیماری پاداش بزرگی دارن، حتی بعضی از روایات داره که 3 شب انسان تب کنه با عبادت 70 سال برابره. این خیلی دیگه این به حسب ظاهر با اون احادیث بعده. دسته پنجم این است که در نامه عمل بیمار معادل پاداشی که اگر مریض نبود انجام میداد این عمل رو بنویسن. مثلا اگر کسی مریض نبود شب بلند میشد نماز شب میخوند، حالا امشب فرض کنید که مریض شده نماز شب نتونسته بخونه، میفرماید که ثواب نماز شب و تنها چون که نیتش این بوده که نماز شب بخونه، حالا مریضی نذاشته، یا مریضی هم تقصیر خودش که نبوده که مریض شده، که این ثواب نماز شب و در نام عملش مینویسن، یا سایر اعمالی که به خاطر مریضی از او باز افتاده. حالا این ثواب رو داریم میگیم دیگه، بله. حالا همین، حالا در جمع‌بندیش یه روایت هست که اینا رو جمع‌بندی کرده، که حالا این روایت رو دیگه فرصت نمیشه ما در این جلسه بخونیم. روایت از سلمان از امام حسین نقل میکنه، از امام حسین علیه السلام از سلمان نقل میکنه که اونجا امیرالمومنین عیادتش کرده بود، مفصل این مسئله توضیح داده شده. این روایت میتونه جمع‌بندی همه این روایات باشه، انشاءالله اگه عمری بود در جلسه بعد خدمتتون عرض میکنیم. صلواتی خط بفرمایید. خدمتتون عرض کنم صحبت درباره چی بود؟ صحبت در تساوی مراسیل و مسانید عده‌ای از روات بود، به این معنا که مشایخ اینها هم ثقه هستند، اینها جز از ثقه لا یروون ولا یرسلون الا ان ثقه. عرض کردیم که این مطلبی است که شیخ طوسی ادعا کرده، غیر از شیخ طوسی هم این عبارت رو نداره، جز نجاشی که اون به تعبیر دیگه درباره شخص ابن ابی عمر داره. مرحوم آیت الله خویی 4 اشکال به این ادعا کرده. اشکال اول این که این ادعا مبتنی بر اجتهاد شیخ طوسی بوده و گزارش نمیده شیخ طوسی که اجماعی است، اجماع طائفه است، بلکه این اجتهادی است که از چی ناشی شده، از اون همون حرف کشی اجتهاد کرده و به همین جهت در خودش به این اجتهاد خودش از این اجتهاد خودش برگشته و در تهذیب و در عده از اون چه در تهذیب و استفسار از این حرفی که در عده گفته برگشته، که جواب دادیم که گفتیم که نه عده بعد از باشه، بعد از تهذیب و استفسار بوده، در اواخر عمرش بوده و نظر نهایی همون نظری است که در عده داده. اشکالات دیگه هم که قرائن دیگه‌ش هم توضیح دادیم که صحیح نیست. اشکال دومی که مثل اینکه نیوردن این چیز رو که رو تخت براتون منعکس کنیم. بله؟ میشنون؟ خیلی خوب. میشنیدن که میشنون، ما خواستیم ببینن. خدمتتون عرض کنم که اشکال دوم آقای خویی، اشکال اول این بود که اصلا این ثابت نیست که چنین حرفی رو چی طائفه گفته باشه. این اجتهاد خود شیخه، این که طائفه این حرف رو زده باشن ثابت نیست. اشکال دوم این است که فرض میکنیم که طائفه این حرف رو زدن، منشأ این ادعایی که طائفه کردن یعنی فقهای شیعه کردن منشأی است که اون منشأش قابل قبول نیست. چرا؟ ایشون می‌فرمایند مظنون قوی این است که در نظر قدمای از اصحاب این بوده که هر کس خدمتون عرض کنم که فسقی از او ظاهر نشد این موثقه. این نظر قدما اینجور بوده، اگر گناهی از کسی ندیدیم این عادله. اینم یه نظریه است در باب عدالت، این عادل و ثقه است و می شود به حرفش اعتماد کرد. و به همین جهت منشأ این که گفتن که قدما گفتن، یه چیزی هم از احمد ابن اسماعیل از علامه نقل میکنه راجع به یکی از رواد که ایشون علامه درباره این گفته چون کسی تضعیفش نکرده جرحش نکرده ما اعتماد میکنیم به حرفش. اینم قرینه گرفته بر این که بر این مدعا که در قدما صرف فسق اگر کسی فسقی از کسی نمی دیدن این رو عادل می دانستن. بنابراین این که طائفه آمدن گفتن چی؟ طائفه آمدن گفتن که مساویست تساوی داره مرسلات و مسندات این عده، از این باب بوده که اینها میگفت، اینا فکر میکردن که هر کس که خدمتتون عرض کنم فسقی از او ظاهر نمیشد عادل است و موثق، از این جهت آمده. ولی ما نظرمون این نیست، ما نظرمون اینه که عدالت یک ملکه است، وثوق باید ما دلیل داشته باشیم که مورد اعتماد هستن، حالا اگر عادل هم نیستن مورد وثوق باشن. بنابراین ما نمیتوانیم مبنای قدما رو قبول کنیم، نظر قدما رو هم نمیتونیم قبول کنیم. معلومه مسئله؟ بله. خب این حرف آقای خویی، حالا حرف آقای خویی رو از اینجا بخونید صفحه بله. خب ما اون جهت یخ میگیم که گناه رو ندیدیم بکنه، یخ می برای ما اثبات شده ملکه باید اثبات بشه. گناه ندیدن اعم از این که اون ملکه حاصل است یا حاصل نیست. نه ممکنه یخ بینید شما در خلوت و جلوت با اون معاشرت دارین، امتحانش کردید، چرا این قرینه میشه که این عادله موثق مورد وثوقه، ولی نه به حسب ظاهر ارتباطاتی که باش دادی گناهی ندید، درست گناهی ازش ندیدی، این کافی نیستش، نمیشه اثبات کرد. این ثانیاً این عبارت رو ملاحظه بفرمایید صفحه 230 که خدمتون دادیم. و ثانیاً فرضنا ان تسویه ثابته، پاراگراف چهارم آخر، اون قبلیش رو دیروز خوندیم. فرضنا ان تسویه ثابته، فرض میکنیم که تسویه یعنی بین مراسیل و مسانید این عده چیه؟ تساوی هست. لکن من المظنون قویان، ظن قوی داریم، ان منشأ ذلک هو بناء العامل، منشأ این تسویه بنای عامل، یعنی اون کسی که بله عمل میکند علی حجیت خبر کل امامی لبی از هر مرسل. عامل یعنی کسی که عمل میکنه به مرسلات مثل مسندات، عمل میکند به مرسل مثل چی؟ مسند. آره، بناش بر چیه؟ بناش بر حجیت کل خبر کل امامی لبی از هر منه فسق که فسقی از او ظاهر نشده. و عدم اعتبار الوساقت فی، وساقت شرط نیست، عدالت شرطه. عدالت هم همین چیه؟ همین مقداری که گناه نکنه عدالتش ثابت میشه، عدالت یعنی این. وساقت هم که شرط نیست. کما نسب الی القدما، نسبت به قدما دادن که اینجوری میگن، گفتن که اعتبار وساقت شرط نیست، همون عدالت. عدالت هم عبارت نیست از ملکه‌ای که ما بیایم ملکه رو ثابت کنیم. هم مقدار که فسقی از اون ندیدیم چیه؟ این کافی هستش. بله. وقتارهو جمع من المتأخرین، این نظریه رو عده‌ای از متأخرین هم انتخاب کردن که وساقت شرط نیست، همین عدالت کافی هست. عدالت هم تازه معناش این نیستش که ملکه رو احراز کنیم، عدالت هم معناش اینه که فسقی از او ظاهر نشده. من هم العلامه علامه ماسجی فی ترجمه احمد ابن اسماعیل ابن عبدالله، که در ترجمه احمد ابن اسماعیل عبدالله آقای چیز علامه گفته، چون حالا بعدن هم تو عبارت بعدی هم خواهیم خوند. بله دیگه، در اونجا بله داره که اونجا در اونجا گفته، در توضیح این احمد اینو گفته. به نظرم خلاصه باشه، الان نمیدونم. بله، باز نگاه کنم. خدمتتون عرض کنم که و علیه لا اثر لحاظ تسویه خاصه، اثری برای این تسویه مساوی دانستن اثر خاصی نیست. من از نو نذکر الجمی مع ما یمکن ان یقال فی دفعه، فقال دام الزله ان حاضر تسویه لا یتم به وجود. چی قاطی کردیم مثل این که سفر من اشتباه، صفحه مال من آقای چیز قاطی کرده من. بله بله، به نسبت الى من، من نسبت الى من یعتبر الوساقه. عبارت این صفحه شو درست کنم من. و علیه لا اثر لحاظ تسویه به نسبت الى من یعتبر حاضر الوساقه. پس برای کسی که ادعای این طائفه برای کسانی که وساقت رو اعتبار میدونن چیه؟ این رو، این فایده ای نداره، این حکایت شیخ طوسی برای اونا فایده ای نداره. خدمتتون عرض کنم که و فیه جوابی که از این اشکال آقای سبحانی میدن این است، میفرماین که این، حالا این جوابش رو چون آوردن این چیز رو تخته منعکس کنم براتون. نه نه، این جواب آقای سبحانی هست. بله 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 بله، جوابی که میدن خلاصه شو من رو تخت منعکس کنم که راحت تر مسئله. ببینید میگن که به چند تا قرینه داریم، که این نسبتی که آقای خویی به قدما داده صحیح نیست. نسبت چی بود؟ نسبت این که هر کس که فسقی از او ظاهر نشد عادل است و عدالت کافیه و وساقت هم لازم نیست. یک دلیلش حرف خود شیخه، همون عبارتی که دستتون هست رو ملاحظه کنید. دلیل اول این متن سخن شیخ، این عبارت شیخ رو نگاه کنید. می فرماین که نسبت العمل به خبر کل امامیین لم یظهر منه فسقون الى قدماء الامامیت تو خالف و ما ذکره ها انه مشیخ فی العده. این مطلب رو که ایشون ادعا کرده با اون چه شیخ به اونها نسبت میده چیه؟ این متعارضه. و هو ابصر به آرائهم، شیخ بصیرتر است، بیناتر است به آرای قدما، چون نزدیک همون عصرش دورش دورش همون دوره قدماست. قال فی ضمن استدلاله علی حجیت الاخبار التي رواها الاصحاب فی تصانیفهم، این متن سخن شیخه، ان نواهدا منهم اذا افتى بشيء لا يعرفونه، اگر یکی از قدما فتوایی داشت که دیگران اون رو قبولش نداشتن، یعنی لا يعرفونه، یعنی اون فتوا رو براشون تازگی داشت، سألوه من عین قلتو، از کجا میگی؟ فاذا احالهم علی کتاب معروف، اگر اون مفتی اونها رو حواله داد به کتاب معروف او اصل مشهور، یا اصل مشهوری احاله داد، و کان راویه ثقه، راوی اون کتاب و اصل ثقه بود، لا ینکر حدیثو، ثقتون لا ینکر صفت از برای ثقه میشه، کان راویه ثقتون لا ینکر حدیثو، راوی اون اصل و کتاب کسی بود که انکار نمیشد حدیثش، قبول میشد مورد حدیثش، سکتو، این سکتو جوابشه، سکتو و سلم الامر فی ذلک، ساکت میشدن و تسلیم حرفش میشدن، و قبل و قوله و هذه عادتهم و سجیتهم سجیتهم من عهد النبی صلی الله علیه و آله و من بعده من الائمه علیهم السلام. پس شیخ در عده میفرماید که چی؟ میفرماید که سجیه، روش قدما این بوده است که فقط به حرف چی؟ ثقه عمل میکردن. ترا انهو یقید، این حرف شیخ تمام شد، این توضیحشه، انهو یقید و عملهم و قبولهم روایه به کون راویه ثقه و القول به حجیت کل خبر یرویه امامیه لم یسر فسقه اشبه به قول الحشویه. میفرماید این که شما نسبت به آقای خویی، میفرماید به آقای خویی میگه، میگه که این که شما میگی که نسبت میدی هر کس که راویش فسق از او ظاهر نشه قولش رو قبول میکنه، این قول حشویه است. حشویه هم که یه مذهبی هست که هیچ مورد قبول نیست، از مذاهب انحرافی است، و قریب من رأی هم فی الاخبار، که میگه اونا میگن که هر کس که بیاد خبری رو نقل کنه میپذیرن اینها. ولو کان مذهب القدامی من الامامیه، اگر این مذهب قدمای امامیه بود، لما صح، این دومین مطلبه. یکی حرف چیه؟ سه تا قرینه ایشون ذکر میکنه که این حرف آقای خویی درست نیست. یکی این که شیخ صریحا میگه قبول نمیکردن، قدما قبول نمیکردن. حرف کیو؟ حرف کسانی که ثقه نباشن. متن حرف سخن شیخ که میگه که قدما قبول نمیکردن، قبول نمی کردن حرف غیر صدقه رو، این یه قرینه یا یک دلیل. یه دلیل دومش از این عبارت از اینجا سید مرتضی. سید مرتضی اصلا ایشون قائل بوده که خبر واحد اجماعی است، که خبر واحد حجت نیست، ایشون نسبت به اجماع میده. خب اگر اجماعی است خبر واحدی که ثقه نقل کرده رو قدما قبول نمی کردن، چطور شما بهش نسبت میدهید که به قدما نسبت میدید که غیر موثق هم خبرشو قبول میکردن؟ این تعارض داره دیگه. این حرفی که شما میزنه با اون حرفی که سید مرتضی میزنه، که سید مرتضی میگه چی؟ میگه اجماعی است که حتی حرف ثقه هم قبول نداشتن، میگه باز خیلی قرائنی باشه که حرف ثقه هم ما قبول کنیم قدما. این حرف میگه بله، ولو کان ذلک مذهب القدام من اصحاب الاماميه لما صح السيد المرتضی ادعاء الاتفاق على عدم حجیت خبر الواحد فان ذلک الادعاء مع هذه النسبه في طرف نقیض، این نقیضه در نقطه مقابل حرف سید مرتضی. پس این هم دومیش میشه چی؟ تقابل داره با سخن سید مرتضی که میگه خبر واحد هم حجت نیست. این هم دومیش، این اشکال دوم.
کلام سید با اون تعارض داره.
بله،
کلام کمال کلام آقای خویی با او تعارض داره، کلام او هم با حرف آقای سید مرتضی. یعنی ادعای آقای خویی، خب هر طرف نقیض معناش اینه که هر وقتی یکی با کسی نقیض شد هر دوتا با هم دیگه تعارض دارن دیگه. ولیکن حرف سید مرتضی نقل میگه اتفاقی است که به خبر واحد عمل نمی کنن. آقای خویی میخواد بگه که حتی غیر ثقه هم عمل میکنن. میگه چطور شما این همچی حرفی میزنی؟ سید مرتضی میگه اصلا ثقه هم عمل نمی کنن. یعنی این حرف با اون حرف معارضه. خب قبول نمی کنن، ولی که به هر حال یه قرینه ای هستش دیگه. میخواد بگه در این حد هم بالاخره بر این گفتش حالا اجماعش قبول نمی کنیم. خود این قرینه میشه بر این که یه همچی حرف چیزی نبوده. اگر واقعا حرف غیر موثق و عمل می کردن سید مرتضی میتونست یه همچی حرفی رو بزنه؟ دی بدتر میشد. حالا اون یه حرف معناش چی هست یه مسئله دیگه است، ولی بالاخره این ادعایی که کرده تضعیف میکنه این حرفی که آقای خویی کرده یا نه؟ تضعیف میکنه دیگه. ولی اون که اجماع، این اجماع رو هم قبول نمیکنه. خدمتتون عرض کنم که ولو اشکال سوم ولو کان بناء القدما علی اصالت العداله فی کل ما لم یعلم حالو، اگر بنای قدما این بود که اصل عدالت است در هر کس که حالش رو نمیدانیم، فلا معنا لتقسیم الرواد الى الثقه و الضعیف و المجهول، بل کان علیهم ان یوثقوا کل من لم یثبت ضعفه و من المعلوم خلافه. قدما آمدن چیکار کردن؟ قدما آمدن حدیث رو به ثقه، ضعیف و مجهول تقسیم کردن. گفتن تو کلمات قدما هست قدمای اصحاب، اون یه تقسیم بندی دیگه هستش. ولی که تو کلام قدم درسته، درست میگه. ما خودمون گفتیم اونا میگن یا حدیث صحیحه، یعنی صحیح هست یعنی موثقه، صحیح هست یعنی موثقه، ضعیف هست یعنی چی؟ ضعیف هست یعنی مجهوله، یا اینکه منکر حدیثش. توجه کردی؟ اینم همونه. ولی که این که میگیم که تعبیر دقیقشون اینه که میگن خبر ثقه یا خبر خدمتون ضعیف. ما بررسی هم کردیم دیدیم که تو این چیز هم که بزنید تو این برنامه های رایانه‌ای بزنید این میاد تو این تقسیم بندی که تعبیر ثقه، ضعیف و مجهول هستش. ولی ثقه همون صحیح قدماییست، یعنی اگر کسی راوی ثقه بود این رو با قرائن ثابت شد که این روایت صادر شده اون وقت بهش میگن صحیح. ثقه باشه، قرائن هم داشته باشه اون وقت میشه صحیح. بله روات ثقه هستن، اون به اعتبار متن صحیح و ضعیف، به اعتبار متن این به اعتبار راوی، به اعتبار راوی ثقه و ضعیف و مجهول. خب اگه اینجوری شد، اگه اینطوری بود دیگه این تعبیر رو نمی کردن، میگفتن که هر کس که ضعفش ثابت نشد چیه؟ این ثقه هست. نمیگفتن این تقسیم سگانه رو نداشتن. اینم یه اشکال. پس سومیش میشه تقسیم به چی؟ تقسیم به ثقه، تقسیم راوی به ثقه، ضعیف و مجهول. این هم یه قرینه دیگه ای هستش که قدما چیکار نمیکردن؟ هر کس که ضعیف، هر کس که خدمتتون عرض کنم که فسقش ظاهر نشده بود رو موثق نمیدونستن. بله؟ چی مجهول؟
اون که تقسیم میکردم یه قسمش میشد مجهول. مجهول یعنی اصلا ما نمیشناسیمش که بخوایم ببینیم این حالا گناه
ضعیف رو که میشناسیمش که
و گناه میکنه.
خب بله.
بس ثقه رو اونا میگفتن کسی که میشناسیمش اما گناهی ازش ندیدی، این با مجهول خیلی فرق
میکنه
دیگه.
نه خب درست میگی، ولی نه اینکه گناهی ازش اگر اینجوری بود میگفتن که نمیگفتن، میگفتن کل ببینید بلکان علیهم ان یوثقوا کل من یثبت ضعفه، اگر میگفتن ضعفش ثابت نشد ثقه هستن، ثقه هستن، یعنی دو تا تقسیم بندی، نمیگفتن ثقه و مجهول و ضعیف، میگفتن کل من لم یثبت ضعف فهو ثقه، اینجوری میگفتن. یعنی این که میگن ثقه داریم ضعیف داریم مجهول داریم، معلوم میشه که کل من لم یثبت ضعف و ثقه نیست، این تقسیم بندی خودش قرینه است برای این که اینجور نیست. خب این هم سه تا. چهارمین اشکالی که با آقای خویی میکنه، ایشون گفتن علامه هلی در حق اسماعیل احمد ابن اسماعیل گفته که چی؟ گفته چون ایشون جرحی نشده پس مورد اعتماده. متن عبارت همین، گوش بدید. اما ما نقل عن العلامه فی حق احمد ابن اسماعیل من قوله لم یونس، این لم یونس بین تو گیمه هستش، یعنی این حرفش کیه؟
علامه.
حرف علامه است. علامه اینجوری گفته لم یونس لم ینس علما اونا علیه به تعدیل ولم یرو فیه جرهم فالاقوا قبول و روایته مع سلامت ها من المعارض. علامه اینجور گفته علمای ما تنسیس نکردن تعدیل او رو، یعنی توثیقش نکردن، ولم یرو فیه جرهش هم نکردن، نه توثیقش کردن نه چیا کردن، نه جرحش کردن، تضعیفش کردن. فل اقوا قبول و روایت، اقوا این است که این روایتش قبول مع صلوات هم، البته اگر معارض نداشته باشه. آقای خویی آمده گفته که این قرینه است بر این که چیه؟ قرینه است بر این که علامه هم حرف همون قدما رو چیه؟ قبول داشته که اگر دلیلی بر فسقش نداشتیم این مورد چیه؟ مورد اعتماد هست. اینجا هم
اصل و بر وساقت میشه.
بله، اصل و بر وساقت میشه.
شما اسم کتاب همون خلاصه که فرمودید.
بله، همون خلاصه است. بله، درست. فمن الممکن ان یکون اعتماده علی لاجل ما قاله النجاشی فی ترجمته. من الممکن، ممکن است که اعتماد او، یعنی علامه اعتماد کرده لعجل ما قاله النجاشی. ایشون خلاصه یه نصف صفحه درباره این حرف زده. خلاصش اینه که جواب آرخوینه که گاهی وقتا ممدوحین رو به روایتشون عمل میکردن، اگر جرحی کسی نشده بود مدح شده بود، که گفتیم حتی حسنن به اون گفته میشود، اگر مدح شده بود و جرحی نشده بود بهش عمل میکردن. اینجا آقای احمد ابن اسماعیل خیلی تعریف شده، این تعریفیست که میکنن لهو عدتون. نجاشی دربارش اینجوری گفته لهو عدتو کتب لم یصنف مثلها، کتاب هایی داره که اصلا مثلش وجود نداره. ان اباهو کان من غلمان احمد ابن علی عبدالله برقی از غلام های از خدمتگزاران احمد ابن ابی عبدالله برقی بوده. حالا غلام رو گفتیم گاهی وقتا شایدهای خاص هم میگفتن غلام. و من تعده و علی به من کتبهو، از کسانی بوده که در محضر او تربیت شده از نظر علمی و کتابت یاد گرفته. و ما قاله و شیخ فی فهرسته، کتبه زارن کتابت یاد گرفته باشه، معنیش این باشه. و ما قاله و شیخ فی فهرسته کان من اهل الفضل، درباره همین احمد ابن کی بود؟ احمد ابن اسماعیل، اهل فضل و ادب بوده، اهل علم بوده. لهو کتبون، بله، ولهو کتبون،
اینجا عدت و کتبون باشه،
بله، عدت و کتبون لم یصنف مثلها، کتاب هایی داری که مثلش نیست. فمن
فمن کتبهی کتاب العباسی و هو کتاب عظیم نحو عشرت از 10,000 صفحه است فی اخبار خلفا و دولت العباسی مصطفی، خیلی کتاب مصطفی و کاملی هست، لم یصنف مثله. و قال فی رجال ادیب استاد ابن الامین. این تعریف هاییست که از اون کردن. بعد هاده الجمل تعرف انه کان من مشاهیر علماء شیعه الامامیه و اکابرهم و فی القمه من الادب و الکتابه، در نویسندگی و در ادبیات در سرآمد بوده. و مثل ذلک لا یحتاج الی توصیل، یه آدمی که به این مشهور هست، به این شهرت هست، احتیاج به توصیل نداره. بل اذا لم یرد فیه یا لم یرد فیه جرحون یحکم به وساقته، یه همچین آدم هایی اگر جرحی نداشته باشه حکم به وساقته بشه. فا این موقفه بین العلماء غیر موقف متق راوی، یه جایگاهش بین علماء غیر از جایگاه مطلق راوی. الذی لا یحکم فی حقهی بشه، که چیزی درباره او قضاوت نمیشود الا به ما بررفی، مگه اینکه توثیقش بشه یا تضعیف بشه. و الا فیحکم بالجهل او اهمال، اگر توثیق نشد میگن که مجهول است یا مهمل است. ولی اجزاله کلهو کان دیدن العلماء فی حق الاعازم و الاکابر هو الحکم فی الوساقه، روش علماء دیدن، این روش اعظم این است که در حق مثل ابراهیم ابن هاشم پدر علی ابن ابراهیم، این است که ولو اینکه ثقه گفته نشده باشد بهشون میگن که حکم وساقتش میکنن. و این لم یرد فی حقهم از تصریح ها، هر چند که تصریح نکنن.
این یرد درسته
فی حقهم نایب به فاعل میشه دیگه،
یرد لازمه
دیگه، لازم که مجلس ورده یردو. بله بله، فی حقهم التصریب ها. فل اجل ذالک نحکم به وساقت نظرا ابراهیم ابن هاشم و صدوق و غیرهما. ولی مثلا شیخ صدوق هم کسی توثیقش نکرده، اینو ایشون میگه ابراهیم و هاشم هم کسی توثیقش نکرده، نمیتونیم بگیم که اینها فقط ممدوح هستن، نه موثق هستن. البته بعضی از اشکالات جزئی تو این حرفای ایشون هست، ولی اینا حالا دیگه نیازی نیست مطرح کنیم. و این لم یرد فی حق هم تصریحون بل وساقه، هرچند که وارد نشده در حق اینها تصریح به وساقه. سالسن، پس این جواب اشکال دوم رو هم آقای چیز داد که خلاصه جواب دوم چی میشه. خلاصه جواب دوم این میشه که این آقای کی، آقای احمد ابن اسماعیل، این ممدوح هست و نیازی ممدوح هست شهرت دارد به علم و تصدیف و دانش و تصدیف و کتابت از اکابر امامی است، نیازی ممدوح است و نیازی به توصیق نداره.
ایشون آیت الله خویی برای شاهد مثال آورده بودن.
ببینید آیت خویی گفته بودن که علامه هم مثل متأخرین آمده چی گفته؟ گفته که کسی که فسقش ثابت نشد این مورد وثوق است. ایشون میگه که علامه که گفته اعتماد کرده به حرف نجاشی و غیر نجاشی که این ممدوح هستن، به این اعتبار گفته، هرچند ظاهر حرف علامه اینجور نیست. ظاهر میگه
چون کجا این حرفا میگه،
ایشون حالا میگه ممکن است، میگه ممکنی همچین گفته بشه. حالا نبودم اینم ثابت نشد چیز مهمی نیست، حالا علامه هم مثل دیگران.
یعنی حالا اینو کی شاهد مثال آورده؟ احمد بن اسماعیل،
آقای خویی. آقای خویی مثال آورده که اینشون علامه جز متأخرینه
که مبنای قدما رو
ساخته. آقای سبحانی میگن ممکن است که چیه؟ ممکن است که، نمیگه حالا حتما، میگه ممکنه که با متأخر رأی فرق کنه. این فرد خاص ممدوح هست، نیاز به توصیه نداره. حالا برفرضم این علامه هم جز متأخرین باشه. ما میگه جز متقدمین، نظر متقدمین رو داشته باشه. ما میگیم در این مسئله، یعنی مثل آقای خویی فکر کنه، علامه هم مثل آقای خویی فکر کنه که متقدمین اینجوری میگفتن کل من لم یسقط ضعف و فهو و موثق، این حرف رو ما قبول داریم. اون سه تا دلیل قبلیمون دلالت میکند بر این که قدما نظرشون این نبوده. خب سوم،
مسئله اشکال سوم. اشکال سومی که آقای خویی میکند میفرماید که اثبات ان ها اولا الا یرمون ولا یرسلون الا انسقت دونه ها خرکل قطع میفرماید اصلا این نمیشود اثبات کرد که یه عده ای جز از ثقه نقل نمی کنن. اصلا قابل اثبات ایشون میفرماید نیست این مسئله. آقای خویی میگن که این قابل اثبات نیست. چرا؟ میگن اگر بخوایم اثبات کنیم دو راه بیشتر وجود نداره. هیچ یک از این دو راه رو نمیتوانن قدما طی کنن. یا باید نفس راوی این دو راهی که از تصریح خود راوی یه راهش دیگه. آقای ابن ابی عمر میگه که چی؟ بگه من جز از ثقه نقل نمی کنم. یه راهش اینه دیگه. آقای بزنطی میگه من از جز از غیر از ثقه نقل نمی کنم. آقای صفوان میگه من از غیر ثقه. این راهشه. راه دومش اینه که ما بیاییم مسانید اینها رو بررسی کنیم، این 4000 چند روایتی که ابن ابی عمر هست همه رو سندهاشو ببینیم، ببینیم که چیه، ببینیم که اینها ایشون جز از ثقه چیزی نقل کرده. هیچ یک از این دو راه ایشون میگه آقای خویی میگه امکان پذیر نیست. چرا؟ اما اینکه راه اول ممکن نیست که تصریح خود راوی باشه، این بر تحقیق در دومیش میشه تحقیق در مسانید. راه اول که تصریح خود راوی باشه بیا همچی چیزی نه ما سراغ ندیم. کجا؟ هیچ یکی از اینها چیزی ازشون نقل نشده. از این سه نفر ست بزرگوار هیچ کسی نقل نکرده که گفته باشن ما جد از ثقه نقل میکنیم. خود روایتشون هست ولی این که گفته باشن ما از ثقه نقل میکنیم همچی چیزی نقل نشده.
اگر چیزی هم باشه ممکنه
اشتباه شخصی خود صرفان باشه. صرفان خودش باشه. نه باشه اشتباه چند باشه برای ما مهمه. اگر گفته باشن برای خودش میشه خودشون رجال شناس هستن دیگه. اگر گفته باشن تا اونجا که با کسی معارض نباشه حرفشون
قبول.
دوم این که اما این که ما تحقیق کرده باشیم ما تحقیق کردیم. نه چرا شیخ ها مشاهدشون دست ما هست که مشاهدشون
اینا مرسلات
مرسلات نه مستنداتشون رو مستنداتشون رو اگر ما بررسی کردیم دیدیم که نیست مستندات هم به اونها ملحق مرسلات هم به اونها ملحق
میکنیم. یعنی میگیم همون مشاهدی که مسانه بود همون مشاهدی
بله
براسه
بله بله میگه که دومی هم ممکن نیست. چرا ممکن نیست که ما چیز کنیم؟ میگه اصلا خود ابن ابی عمر یادش رفته چون کتاباش از بین رفته بوده خودش یادش رفته. چه وقتی خودش یادش رفته اسمای شروع شما چجوری میتونیم در مسانید اونها تحقیق کنیم؟ که حالا اون نکته که عرض کردم رو شفاهن در ادامه توضیح میدم. خدمتتون عرض کنم که به متن عبارت آقای سبحانی رو ببینید. ان اثبات ها سالسن ان اثبات ان ها اولا لا یرمون ولا یرسلون الا انسقت دونه ها خرط القطار کمترش خرط القطار. خرط القطار که میدونی یعنی چی؟ قطار یعنی یه درخت که خیلی تیغ داره دست بخوای به دستش بکشی روی این تیغ ها. فا این طریق الیه طریق به این ادعا یا تصریح خود راویز اما تصریح نفس راوی به انهو لا یروی ولا یرسل الا انسقه روایت نمی کند و ارسال نمی کند الا انسقه او تتبع فی مسادین هم و مشایخ هم ما تتبع کنیم در مسانید و مشایخ اونها و عدم الاصول علی روایت هاولا ان ضعیف ببینیم که اینها روایت از ضعیف نمی کنند. اما الاول فلم یوسف الی احد من هاولا اخباره و تصریح و ازاره. اون که بگه تصریح کرده باشه میگه هیچ سراغ نداریم که همچین چیزی رو گفته باشن. و اما ثانی این که تتبع کرده باشیم فقایت رو عدم الوجدان نهایتش که ما اومدیم تتبع کردیم و نیافتیم چیزی رو و عدم الوجود و هو لا یدل علی عدم الوجود. اگه ما در مسانید اینها تحقیق کردیم و پیدا نکردیم آدم ضعیفی رو، این عدم الوجدان هست. عدم الوجدان را یاد رو عدم وجود الا انه لو تمه فا انما یتم فی البسادین. بر فرض اما پیدا نکنیم ضعیفی رو، در مسانیدشون میتونیم ضعیف رو پیدا نکنیم. دون از مراسیل، مراسیل که اصلا نمیدونیم چه کسانی هستن. فا ابن عبی عمر قد غاب عنه اسما، بله من روا عنهم فکیفه یمکن للغیر ان یطلع علیهم و یعرف ساقتهم. جوابی که آقای سبحانی به این اشکال میدن خلاصش این است که جواب چیه؟ یک، ممکنه تصویر کرده باشن و شاگردانشون از اونها گرفته باشن، شاگردانشون هم برای شیخ طوسی نقل کرده، شیخ طوسی و نجاشی هم اومدن برای ما نقل کردن. شیخ طوسی از کجا گفته؟ شیخ طوسی دروغ که نمیگه که. شیخ طوسی میگه طائفه به حرف اینها چیه؟ مرسلات و مصادات اینها رو یکی میدونستن. این از کجا اومده؟ از کجا اومده؟ از اینجا اومده که اساتیدش رجالیون قبل، فقهای قبل گفتن، اونا از کجا آوردن؟ اونا از شاگردای اینا آوردن. ممکنه به این شکل بوده. ما چه میدونیم چه جوری است؟ نمیتونید بگید که همچین چیزی نگفتن. نهایتش میتونید بگید که ما پیدا نکردیم. توجه کردید؟ میگه ما پیدا نکردیم. خب اینجوری بگید ما پیدا عدم الوجدان یا دور عدم وجود. این عبارت آقای سبحانی میبینید انا نختار الشق الاول و انه صرف بذار. ما میگیم ما میگیم تصریح کردن. و وقف علیه تلامیزهم و روات عنهم و وقف الشیخ و النجاشی علا طریقهم علیه و عدم وقوفنا علیه بعد زیاد کثیر من کتب القدما من الاصحاب اشبه به استدلال به عدم الوجدان علا عدم الوجود. و کما ان من الممکن ان یقف علیه الشیخ من خلال کتب الفتوائی من معاملت الاصحاب معمراسیلهم معاملت المسانی و عدم التفریق بین همه غیر شعرن، به اندازه یک مو تفاوت نمی کنند. همونطور که شیخ ممکن است که از کتب فتواییه اونها این مسئله رو در آورده باشه، ممکن است که چیه؟ احتمال داره که از خود اینها شنیده باشه، از شاگردهای اینها، شاگردهای به واسطه اونها شنیده باشه، یا اینکه از کتب فتوایی اونها در آورده باشه، یکی از این دوتا. و لنا ان نختار شق ثانی، دومیش انتخاب میکنیم. میگیم چی؟ تتبع در مسانی.
چون خدای سبحانی پیدا کرده چیزی؟
نه، احتمال میده. ما میگیم جوابی که آقای کوی چی میگه؟ آقای میگه تصریح کردن خودشون، ولی ما ندیدیم تصریح. میگیم ندیدن علامت عدم الوجدان علامت وجود نیست. ممکن است اونها گفته باشن به دست شما نرسید. کما این که ممکن است که اینها خود شیخ از کتب فتوایی یه قدما این رو به دست آورده که اونها معامله میکنن با اینها با مراسیلشون مثل مسائل. دوم اینه که خدمتتون عرض کنم که شق دوم انتخاب میکنم که ضمن عرایزم در جواب آقای احسانی من عرض کردم. میگیم که ما در مسانید اگر تتبع کردیم در مسانید و دیدیم که در مسانید از ضعیف نقل نکردن، خب ما اینجا مطمئن میشیم که در مراسیلشون هم چیه؟ در مراسیل هم اعتماد پیدا میکنیم که اگر اینا در مسانیدشون همچین چیزی رو ندارن، در مراسیل هم همینجوری عمل کردن. عمده مسئله اشکال چهارمی که میمونه برای بعد. اشکال چهارم آقای خویی هم چیه؟ اشکال چهارم آقای خویی که امام اینها رو مطرح کردن این است که بله ما دلیل داریم که عده‌ای از مشایخ ابن ابی عمر که شیخ همه اینها هست و دیگران صفوان و بزنطی، ما دلیل داریم بر این که عده‌ای از اینا از چی؟ از ضعفا نقل کردن. اگر ما دلیل داریم و افرادی مثل ابن زبیان، علی ابن ابی حمزه بطائنی و دیگران آمدن نقل کردن به اینها اثبات شده ضعف اینها، پس معلوم می‌شود که چیه؟ پس معلوم می‌شه اینا از ضعیف هم نقل می‌کنن. حالا انشاءالله این میمونه برای جلسه بعد.